من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در استدلال به آیه تجارت بود برای اثبات اشتراط عدم اکراه و یا بطلان عقد مکره. تقریبی که محل کلام بود این بود که بگیم باطل در این آیه مبارکه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مقصود از باطل، باطل عرفی است نه باطل شرعی. یعنی اونچه که مردم باطل میدونن اون را به واسطه او معامله نکنید. و بلا اشکال عقد مکره و معامله مکره اندل عرف باطله، پس بنابراین مشمول آیه مبارکه میشود. اشکالی که در این استدلال مطرح بود اشکال حضرت امام قدس سره بود که ایشون فرمودن که یا این بالباطل مخصص است به این که مگر این که شارع تجویز کند، و یا این که موضوعاً معلق است بر این که شارع تجویز نکرده باشه یا عقلا تجویز نکرده باشه. و بعد اون احتمال اول رو که مخصص باشه دفع فرمودن که احتمال تخصیص اینجا جا نداره به خاطر اینکه ابا از تخصیص داره، یا به اون عرایزی که ما عرض کردیم. پس اینکه مخصص باشه جا نداره، اما معلق موضوعا باطل معلق است به اینکه عقلا یا عالم عقلا به عد معتدون به و یا شارع تجویز نکرده باشه، تنفیذ نکرده باشه. یعنی میگن این باطل عقلا، نمیگن انتزاع میشه که این باطل است و اثر برش مترتب نمی شود مگر که شارع اثر بار کرده باشه یا عقلا جمع غفیری از عقلا اثر بار کرده باشن. و چون معلق هست پس در موردی که ما احتمال میدیم لعل شارع در واقع تنفیذ کرده باشه، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل خواهد شد. ما احتمال میدیم عقد مکره رو شارع تنفیذ کرده باشه، چون به نفع شبهه حکمیه الان داریم بحث میکنیم، نمیدونیم لعل شارع تنفیذ کرده باشه. و وقتی احتمال میدیم شارع تنفیذ کرده، پس احتمال میدیم باطل نباشه، احتمال داره باطل باشه اگه تنفیذ نکرده باشه، و احتمال میدیم باطل چی گفتم؟ احتمال میدیم باطل نباشد اگر تنفیذ کرده، و احتمال میدیم باطل باشد اگر تنفیذ نفرموده باشه. خب احتمال میدیم دیگه، پس تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل خواهد شد. این اشکال ایشون که ایشون بر این اشکال مستدامن و وارد میدونن اشکال. فرضا میفرماد نمیشه به عقد مستثنا من استدلال کرد برای اون مواردی که ما شک داریم، که عرض کردیم در اینجا در بحث ما استدلال نفرمودن به این. البته شاید یه جای دیگه در اسناد کلامشون در ابحاث دیگه اشاره به این داشته باشه. آیا از این فرمایش راهی برای تخلص داریم؟ خب یک راه این است که این مبنا رو محل اشکال قرار بده کسی، مبنا قبول نداشته باشه که اصلاً باطل عرفی معلق است این دل عرف بر این که شارع تنفیذ نفرموده باشه. یه همچه تعلیقی در عرف نیست. عرف به ما انه و عرف به ما انه و اقلا که فیهم کسانی هستن که اصلا به شرع و دین و اینا کار ندارن، اصلا معتقد نیستن که شرع و دینی وجود داره، معاذ الله خدایی وجود داره، ولی اینا چجور میشه معلق کنن؟ برای اینکه مگر خدا تنفیز فرموده باشه؟ مگر شارعی تنفیز فرموده باشه؟ چه اقلایی رو نمیتونیم بگیم معلق است بر این جهت. خب این اشکال به ذهن میاد، بدونی اشکال به ذهن میاد که این تعلیق بر این که خدای متعال نفرموده باشه، تنفیز نفرموده باشه در امور اقلایی محضه، به ما انهم اقلا، به ما انهم عرف، داده نمیشه همچین احتمال تعلیق. خود ایشون کنده به این نکته توجه دارن و فرمودند در عبارات سابقشون، فرمود که در صفحه 173 جلد 1، و المراد بالاقلا هم الخاضعون لله تعالی والذین یرونه مالکا حقیقیا له تصرف فی الاموال و النفوس فیکون المحیط و محیط التوحید للالحاد و عدم الاعتناء بالمبادی. ما که اقلا میگیم، اقلای عالم، اقلایی میگیم که توحید رو قبول دارن، حالا ادیان مختلف باشه، ولی که عالم خالقی داره، مالکی داره و او اولا به تصرف است، اون اختیار داره عالم و عالمیان است، اینو قبول دارن، حالا ولو مسیحی باشه، یهودی باشه، یا یه دین دیگه داشته باشه، مسلم باشه. محیط اقلا که میگیم اینه. و این تو اینجور اقلا قهلا باطل در ذهن اونا این است که این باطل است مگر اینکه خدا تنفیذ کرده باشه. این در ذهن اونا که نه اینجور چیزی وجوده معلق بر اینه. ولی در این حال پذیرفتن این مسئله لا یخلو عن صعوبه که ما بگیم این تعلیق هم در ذهن اونا وجود داره، این شبیه تعلیق بر محال میمونه. مثل اینکه کسی بگه این مطلب اینجوریه، مگه من اشتباه کردم؟ که اشتباه هم نمی کنم. بنابراین خود این تعلیق خیلی ثابت نیست. اما البته اگر باید جزم به عدم تعلیق پیدا کنیم تا بتونیم استدلال بکنیم، والا بگیم مناقشه داریم نمیدانیم، باز اشکال ایشون سر جاشه. باید بدانیم معلق نیست. بله، حالا یکی یکی حالا اجازه بدید من این راه تخلص رو عرض کنم تا بعد ببینیم. بنابراین ایشون برهانی اقامه نفرمودن، مگر همین برهانشون این بود که بطلان یه امر اعتباری نیست، یه امر واقعی انتزاعیه. انتزاع از چی میشه؟ انتزاع میشه از اینکه یک چیزی بلا اثر باشه، و وقتی بلا اثر خواهد بود که شارع تنفیذ نکرده باشه، بلا اثر داره دیگه. یا اقلای عالم، معظم اقلای عالم از ترتیب اثر ندن، ولی خب اثر داره دیگه. اثر داشتن یه امر واقعیه به این معنا، مثل اینکه بی حکم بودن، یه چیزی بی حکم باشد. بی حکم بودن در صورتی که کسی حکمش قرار نداده باشه دیگه، ولی بی حکم بودن محقق نخواهد شد. اینجا بی اثر بودن، بی اثر بودن به اینه که نه شارع اثری برش مترتب بفرماید و نه اقلا اثری مترتب بکنند. این بنابراین یه امر واقعیه، اعتباری نیست که بگیم لعل اعتبار نکرده باشن، لعل فلان اینجوری. ولی در این حال میتوان گفت که درست امر انتزاعیه، اما انتزاع میشه بطلان از اون چیزی که از بی اثری اند خودشون. اگر پیش خودشون اثری نبود میگن این باطل، میگن آقا فلانی اثر داره میذاره، بی خود میکنه. انتزاع درست میشه، درسته، ولی انتزاع از چیه؟ اینکه پیش خودشون اثر نداشته باشه. حاضر اولا. و اما ثانیا، ثانیاً به این است که اشکال ثانی این است که ما تعلیق رو قبول میکنیم، کما که خیلی جا این تعلیق رو قبول کردیم. مثلا در باب حکم عقل به وجوب امتثال اوامر مولا و نواهی مولا میگیم این حکم عقل تعلیقیه، تو ذاتش تعلیق افتاده. یعنی میگن ما واجب امتثال امر مولا رو بکنیم، مگه خودش میگه نمیخواد؟ اگه خودش گفت نمیخواد که دیگه ما کاسه از آش داغتر نیستیم، خودش داره میگه نمیخواد. اونجا دیگه عدم اتیان و عدم امتثال بی احترامی به اون نیست، طغیان به اون نیست، چون خودش گفته نمیخواد. خروج از ذی عبودیت و بندگی نیست، خودش گفته نمیخواد، اجازه داده. این درسته. اما اونجا میگفتیم چی؟ اونجا میگفتیم که درست تعلیقیه، ولی هیچ که نمیتونه باور کنه که با این که سر تکلیفش بایسته بگه نمیخواد انجام بده. تعلیقی است که کسی باور نمیکنه که او بیاد اجازه بده. میگه این که تناقضه، این خلفه، این نقض غرضه، نمیکنه همچی چیز. بله اگه بکنه به فرض محال این، و الا میشه تکلیف کرده باشه افعل هازا، سر افعل هازاش هم باقی مونده باشه، بعد بگه یا امتثالم نکردی اب نداره، این نمیشه. بله مگه جعل بدل کنه به قول مثلا آغازه یا آبا بزرگ یا آقای ناینی، بگه اونو به جایی انجام بده، یعنی بگه اونو امتثال این میدونم، ولی به طور کلی بگه اصلا نمیخواد امتثال بکنی، این با جعل تکلیف ناسازگاره. بنابراین تعلیق معناش این نیستش که حتما اجازه میدهد عملا در خارج، ولو تعلیق وجود داره. حالا در مانحنفی هم همینجوره، یعنی یا لااقل مواردی اینجوریه، و اون این است که اقلا میگن بله این باطله مگر شعر تنفیز کرده باشه، ولی هیهات که تنفیز کنه همچی چیزی رو، یعنی نمی کنه. اینقدر پیششون این مفسده داره یا مثل ظلم میمونه که میگن اجازه نمیده، تنفیز نخواهد کرد. پس اطمینان دارن اقلا، اطمینان عرفی و اقلایی وجود داره به اینکه شارع تنفیز نخواهد کرد. این جور جاها تمسک درست، چون اطمینان اقلایی وجود داره به اینکه تنفیز نخواهد کرد. آیا میشه اگر اقلا میگن میشه شارع یه بایعی را که نمیخواد خونش رو بفروشه با زور اصلیه که بالا سرش نگه داشتن بفروش و الا مغزتو داغون خواهیم کرد یا آتش خواهیم زد یا فرزندتو میکشیم، توعید به کیفر میکنن فروخ، شارم به جاره این بری درسته، یعنی نمیشه همچی چی. بله اگه بگه درسته، ولی نمیشه شاره بگه، نمیگه. نه اونجا ظلمه به کسی نیست، اونجا ظلمه کسی نیست، اونجا میگه بله من برای این اینا اموال منه، مالک حقیقی که خدای متعاله، میگه اینا اموال منه، حق دادم به این که مثل این که خمس فرمونده، از اول خمس اینجوریه دیگه، از اول وقتی این سمع این فائده پیدا میشود یک پنجمش مال اصحاب خمس، نه این که تو جیب شما میرد جیب شما خارج میشه، اصلا تو جیب مالک نمیرود. کجا نمیبینه؟ بی خود مالک نمیبینه، چون از دین خبر نداره، دین بهش میگه مالک نیستی تو، تو علتش اینه. اون مردم عادی اینه، ولی مسلمونا اونا که احکام خمسو بلدن میگن نه ما مالک نیستیم. درست؟ خب اینا البته بنابر مسالک مختلف در اینه در حالا چجوریه اینا، حالا بحثایی داره در باب خمس. بنابراین بنابر یک مسلک الا ایالن. پس بنابر این میخوایم بگیم در ما نحن فی ممکن لقائل ان یقول و یتخلص از شبهه تمسکی به دلیل در شبهه مصداقیه به این که اندل عرف چون بسیار بسیار مستبعد میشماره که همچین چیزهایی رو همچین بیوعی رو شارع تنفیذ فرموده باشه. بنابراین اطمینان عرفی وجود داره به این که ولو تعلیق هست اما شارع اذن نداده، تنفیذ نفرموده، پس بنابراین بطلان ثابت است. پس بنابراین بطلان عرفی ثابت است چون شارع تنفیذ نفرموده. یا اینجور بیان بکنیم، اجازه بدین تمام، یا اینجور بیان بکنیم که اطمینان داره، یا این که راه سوم می شود اینه که گفته بشود که اینجا اماره عقلائیه وجود داره. بر چی؟ بر این که باطل شارع تنفیذ نفرموده، یعنی بطلان اندل عرف و عدم اثر اندل عرف مادامی که خلافش ثابت نشود اماره عرفی است، برای این که اون عاقل هم همینو میگه، اون عاقل هم همینو میگه، شارع هم عاقل دیگه. وقتی عقلای عالم میگن ما به حسب عقلمون داریم اینو میگیم، مادامی که خلافش ثابت نشه ظاهر این است که اون عاقل هم همینو میگه. ما الان از کجا میگیم که ما با همه عقلای عالم سر و کار داریم؟ ما با عقلای شهرمون و دهمون هم سر و کار نداریم، با همه که بدونیم نرفتیم ازشون بپرسیم آقا نظر شما چیه. ولی چجوری است که حکم میکنیم همه عقلا همه حرفو میزنن؟ میگیم ما عقلمون هم عقل داره مثل ما، همونم هم عقل داره مثل ما، همینو میگه دیگه. یعنی در حقیقت ملاک این که ما حکم میکنیم بر دیگران خودمونیم، که در وجدان عقلی خودمون وقتی دیدیم که ما به ما این که عاقلیم اینجوری میفهمیم، میگیم خب اونم عاقل همینجور میفهمه، اونم عاقل، اونم عاقل همینجور. بله؟ بله. اون کجا هست که اینجور چیزی شما دارید؟ بله میگم اماره قرار میده، این اماره است. مگه یعنی که اون خلاف، مگه تو آدم ها اینجور نیستن که یه وقتی یه کسی شذوذ پیدا میکنه؟ این اماره است، اماره قد یتخلف، ولی اطمینان هم نمیخواد. نه اونم نیست، اماره عقلایی است، مثل خبر ثقه، مثل خبر ثقه. خبر ثقه چون معمولا خیلی وقتها مطابق واقع است، خبر ثقه رو و چیکار کردن؟ عقلا اماره بر واقع قرار دادن، شارع هم قبول فرموده. این مواردم میگه حکم آورده رو بطلان باطل. خب باطل ما از کجا بفهمیم؟ رای که نگذاشته براش، لابد همین فهم خودمون رو اماره قرار داده بر این. اماره عقلائیه عبارت است از این که مادامی که خلاف ثابت نشود این اماره است. کمان که در قضاوت ما نسبت به سایرین که احتمالا میدیم به حسب طب میگیم اینجوریه که اونم مثل ما حکم میکنه، ولی ممکنه یه جای هم اینجوری نباشه، اما مادامی که خلافش از کسی برای ما ثابت نشده است این اماره عقلایی است، برای این که بگیم او هم همین جوره. بله؟ از این که این امارات عقلاییه شارع ردی ازش نفرموده، فی مرعا و منظر من الشارع، شارع رد نفرموده. همون بیانی که در حجیت اماریت خبر ثقه ظواهر ید و امثال ذلک داریم که اینا امارات عقلائیه هستند، میگیم حجت شرعی هم از شارع رد نفرموده، در مرعا و منظرش بوده رد نفرموده، اینجا ما به همون بیان گفته بشه. این هم راه دومه که اگر این مطلب رو بگیم. بله؟ بله، یعنی فقیه باید یه فحصی بکنه که آیا این شارع خلاف این رو فرموده یا خلاف این رو نفرد. البته اینجا محل سخن این که آیا اینجاها هم ما باید فحص کنیم یا نه، مثل بعض جاهای دیگه. مثلا در باب تقلید آیا ما باید فحص کنیم که اعلمی وجود داره یا نه، یا اگه اعلم معلوم شد باید ازش تقلید کنیم؟ تا اعلم معلوم نشده میگه هر کی از هر کی میخواد تقلید. نه اینکه باید فحص کنی اعلمی وجود داره یا اعلمی وجود نداره. بعضی اینطوری گفتن، بعضی هم البته میگن باید فحص بکن. اینجا هم اینه که آیا اون دعب اقلا اینه که ما بعد الفحص اماره است فحص باید بکنیم یا نه؟ این بر این ما بنای بر اتحاد نظر او و نظر خودمون میگذاریم، مگه خلافش ثابت بشه؟ مشروط نیست اماریت بر فحص، بلکه اگر خلاف ثابت شد رفعیت از این اماره می شود و بعید نیست در بین اقلا اینجوری باشه. اگر خلاف ثابت شد رفعیت می کنن، نه این که فحص می کنن. الان شما مثلا مردم به پزشکای مختلف مراجعه می کنن، اگر بله اون فوق تخصص خلاف اینو گفت، از حرف این دکتر عمومی یا متخصصی که فوق تخصص نداره اگه خلافش فهمیدن گفت رفعیت میکنن، اما اگر نگفت نمیرن بگن آها حالا که پلوی متخصص رفتیم بریم فحص کنیم، بگیم فوق تخصص هم همینو میگن. یالا خب اگه بناس فحص بکنی از اول برو پلو هم، چرا بری پلو این بعد که اون نظریهشو گفت تازه بری فحص بکنی که اون مخالف این میگه یا نمیگه؟ نظر متخصص یا پزشک عمومی پیش اقلا معتبر است مادامی که ثابت نشود که او خلاف داره میگه و مقید نیستن عمل به این رو به اینکه فحص بکنن، برن فحص بکنن. نه، اینجا هم تو امارات اقلای ممکنه بگیم همین جوره، همین جوره. فلذا در مورد عمل به خبر ثقه هم قد یقال که فحص نمیخواد. ما اگر میگیم فحص میخواهد به خاطر علم اجمالی است که برامون پیدا شده، اگه علم اجمالی نبود نمیگفتیم. بلکه بعضی از بزرگان اصول و من هم صاحب اصول استنباط مراجعه کنید میگه نه، میگه عمل به عمومات مطلقات اینا فحص نمیخواد، سیره اقلا بر فحص نیست. شما یه روایتی دیدی عامه لازم نبری بگردی مخصص دارین حال فلان عمل کن، اگه یه وقت بهش برخوردی حال تخصیص بزن و فلان و حاضر. چی آقا؟ بله بله ارز کردم به این که آره اینو البته اون روزم ارز کردم، بعید نیست چون تقریبا میشه گفت اقلاء عالم الا من شذ منهم اینه که وجود خالق رو قبول دارن و این که او نه و این که او علم داره، اگه او اومد حالا یه جایی غیر این فرمود کنه تو سویدا قلبشون اینه که اگه اون فرمود درسته، چون او رو معمول اقلاء عالم قبول داره. نه ملتزم نبودن غیر اینه که بگن باطل یا باطل نیست، میگه درسته من حالشو ندارم. نه نه نه، حکم به بطلان. ببینید دو تا مطلبه، دو تا مطلبه، یکی حکم به بطلان کردن، یکی حالا من ملتزم میشم به این عمل میکنم یا نه، ممکنه شهوات و قضا و اینا نگذاره. از کنم یه وقتی یه پزشکی بود خدا رحمتش کنه، پزشک تغذیه بود، خیلی شکم چیزی داشت و بزرگی داشت و اینا، میگم من درست خودش بلده دیگه، بهش میگم خب تو که به دیگران توضیح میکنید میگی فلان اینا، چرا خودت اینجوری هستی؟ میگم من کیفیت رو و کمیت ترجیح میدم، حالا 80 سال عمر بکنم با زحمت میگم 60 سال عمر میکنم کیف میکنم بمیرم چه اشکالی داره؟ حالا خب گاهی ممکنه
ولی اگر با اشبال بزرگ کنید چون هم داریم با فقط چیزه این دو جورت
چی توش ذهنش وجود داره؟ ببینید حالا نه نه ما ببینید علا ترتیب داریم جلو میام دیگه. فعلا شما اینجا صحبت بکنید، داریم اینجا رو میگیم، میگیم لو فرضنا که این تقیید وجود داشته باشه، درست؟ چیزی که الان داشتیم عرض میکردیم که لو فرضنا همچین تعلیقی وجود داره، یعنی بطلان عرفی در جایست که شارع تنفیز نفرموده باشه، معظم عقلای عالم تنفیز نفرموده نکرده باشه، این قبول کردیم. ولی میگیم چی؟ ولی میگیم اندل عقلا دوتا راه داره. یک این که مواردی وجود داره که مستبعد هست جدن پیش اونا که شارع بیا تنفیذ بکنه، میگه من این شدنیه نمیکنه. پس بنابراین علی رغم این که میگن تعلیق هست، ولی مطمئنیم که تعلیق نمی که او تنفیذ نمی کند. ولا یبعد که بگیم عقد مکره به این از این قبیله، این یه راه. راه دوم این بود که بگیم نه این که اطمینان شخصی پیدا میکنن، بلکه در اینجا یک اماره عقلائیه وجود داره که میگن حالا ما که به نظرمون باطله، خب اون عاقل هم لابد همینجور شارم عاقل اونم و مادامی که خلافش ثابت نشود براشون، این اماره عقلائیه متبع است پیش اونا. پس بنابراین به حکم اماره عقلائیه میگن تنفیذ نکرده پس باطل است. این هم راه دیگه. بله؟ در واقع شد نرسیده؟ نه نه، ممکنه بعضی موارد نرسیده. و حالا اگه دلیل داشتید برای اینکه تنفیذ نکرده، دلیلی تون از اقامه کن، خیلی خوب دلیل اقامه کرد. چی؟ میخوام اینا شهر چی فرموده؟ ولی به شارع میخوایم نسبت بدیم، ما میگیم ما به ما اننا عرف و عقلا اینجوری میگیم. آیه دین هم همینو میگه، میگیم آیه فرموده که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، هیچ کسی میگه خب این باطل بودن که معلقه، برای اینکه اون تنفیذ نکرده باشه، شاید در واقع تنفیذ کرده. جواب میدیم نه، چون عقلا میگن باطله، مادامی که تنفیذ او به ید اونها نرسیده باشه، همین دعوه عقلایی اماره عقلایی است، برای اینکه اونم نکرده، پس ثابت میشه که این باطل عرفی است. و راه اخیر، راه اخیر که اینجا وجود داره که خود حضرت امام در صفحه 178 اشاره به او دارن، و اون است که بیان با استصحاب درست کنیم. الا ان یتشبث بالاستصحاب لاحراز الموضوع، با استصحاب یعنی میگیم نمیدونیم شارع منع فرموده یا تنفیذ فرموده چه کرده. خب اگر شارع تنفیذ کرده باشه باطل نیست، اگه تنفیذ نفرموده که باطل نیست. خب شک داریم تنفیذ فرموده یا تنفیذ نفرموده، استصحاب عدم تنفیذ میکنیم، چون تنفیذ امر وجودیه مستحدثیه دیگه، شک داریم این تنفیذ از صادر شارع صادر شده یا نه، استصحاب عدم تنفیذ میکنیم. آیا با استصحاب عدم تنفیذ میتونیم احراز موضوع در اینجا بکنیم و بگیم فرماد و فیه کلامون، در این که با استصحاب عدم تنفیذ بتونیم موضوع را در اینجا احراز کنیم، فهمه فیه کلامون دیگه ادامه نمیدم اون کلام چیه، میشه یا نمیشه. خب اینجا به حسب مبانی، اولا این شارع تنفیذ نفرموده، پس بنابرای یه اشکالیست در این استصحاب ها که شیخ الاستاد مرحوم آقای حائری قدس سره در کلماتشون هست و و شاید در درس هم ازشون شنیده باشیم. ایشون میفرمودن که ما دلیلی نداریم که احکام شرعیه حدوث زمانی داشته باشه. بله شاید قدم داشته باشه، از ازل خدای متعال احکام، حتی احکام اسلام رو از ازل جعل کرده منتها برای این زمان. پس شما چجور میگید یه وقتی خدا تنویز نفرموده بود استصحاب میکنی؟ حالت سابقه نداره که یه وقتی تنویز نفرموده بود. خب این حالا یه بحث مبنایست، خیلی به درد بخور. خیلی جا که شما استصحابای این چنینی دارید، عدم ازلی میکنید فلان، این شبهه وجود داره و باید اثبات بکنید که بله یه زمانی بوده که این احکام نبوده. این احتیاج داره البته به این یه تتبع کاملی به نصوص شرعیه که آیا ما از نصوص شرعیه میفهمیم که خدای متعال از ازل این کارو نفرموده و یه زمانی بوده که این احکام هم نبوده، جعل نشده بود. این اولا پس نیاز به این داره. ثانیا خب شما میگید یه زمانی کی تنفیز نفرموده بود؟ قبل از اسلام میگید یا میگید در ازل قبل از اینکه اسلام بیاد، قبل از اینکه چه بیاد؟ عدم ازلی رو میخواد بگید. عدم ازلی هم امام درش مناقشه دارن که استصحاب عدم ازلی حجت باشه. حالا از اینا بگذاریم که اینا اشکالات مبناییه، و اون این است که آیا حالا اگر استصحاب اینجا جاری باشه، استصحابی که شعار تنفیذ نفرموده است، آیا میتونیم این امر باطل بودن رو اینجا ثابت بکنیم؟ مثبت نیست؟ لازمه این که او تنفیذ نفرموده است، لازمه شرعیش که نیستش که پس باطل نیست. لازمه شرعیش نیست که باطل است. عدم تنفیذ موضوع درست میکنه برای انتزاع بطلان. انتزاع بطلان که امر شرعی نیست. بنابراین استصحاب عدم تنفیذ مترتب میشود بر او بطلان، اما لا ترتبن شرعی یا بل ترتبن واقعی یا، چون امر انتزاعی است. مثل اینکه مثلا ما الان نمیدونیم این فوق هست یا فوق نیست، احتمال میدیم این فوق نباشه، برای اینکه مثلا اون چه که با اون مقایسه میشده که در اثر این اون فوق بوده، الان این رفته بالا اومده پایین، مثل این چرخ فلکایی که یه وقتی فوق دوباره میشه تحت دوباره میشه فوق، همینجوری. ما استصحاب بخوایم بکنیم به اینکه قبلا این مثلا این جای چرخ فلک تحت بود پس اون فوق میشد، استصحاب این که حالا این تحت پس اون فوق است، فوقیت اون میشه امر چی؟ لازمه عقلیش. پس بنابراین شاید نظر شریف امام که فرموده است که و فیه کلامون، این باشه که این استصحاب استصحاب مثبته. و لا یقال که اون اماره هم که شما گفتید همینجوره، با اماره داریم برای این که شاره تنفیذ نکرده، پس میگید که چیه؟ میگید باطل است. جواب اینه که مثبتات امارات حجته، اما مثبتات اصول حجت نیست. بنابراین اون اشکالی که در اصل استصحاب میاد در اون نمیاد. هازا بعض الکلام راجع به تمسک به این دلیل در عقد مستثنامن که به همین دیگه بسنده میکنیم انشاءالله جلسه بعد ببینیم به عقد مستثنام میتونیم تمسک کنیم یا نه. و صلی الله علیه.